ایلان ماسک مدیون چینی است یا چینی ها مدیون ایلان ماسک؟ خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم و با هم به عمق روزنامه ها و مجلات خارجی میریم تا مروری کنیم بر تحلیل های تازه از خبرها و رخدادهایی را پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. اگه چین نبود، شاید ایلان ماسک ثروتمندترین فرد جهان نمیشد، یا حداقل به این سرعت نمیشد، اگرچه الان در مقام دومه. تسلا جاهای دیگه هم کارخونه داره، اما بیش از نیمی از صادرات جهانیش و بیشتر سودش از کارخونه شانگهایش میاد. چین و ماسک سال هاست که یک همزیستی مسالمت آمیز با هم داشتن. ساخت خودروهای پیشرفته برقی تسلا با تکنولوژی غربی به دست کارگر ارزان چینی. حالا چینی‌ها دارن بازار رو با خودروهای برقی ساخت خودشون به دست میگیرن. با این توصیف، ایلان ماسک باید مدیون چین باشه یا چینی‌ها مدیون او؟ روزنامه این نیست که تقریبا هر روز یه مطلبی درباره ایلان ماسک نداشته باشه. تو سه روزنامه نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و دیلی تلگراف مقاله‌ای خوندم درباره این رابطه‌ای که ماسک با چین داشته و داره. الان به تسلا نگاه نکنیم که با ارزش‌ترین خودروسازی جهان محسوب میشه. تا همین چند سال پیش در آستانه ورشکستگی بود. اما ماسک سراغ چینی‌ها رفت. و چینی‌هام که می‌دونید به شدت آینده‌نگر هستند، تا میتونستن به او کمک کردن و امتیازاتی هم بهش دادن که اصلا تا اون موقع بی سابقه بود. مثلا قانون مالکیت خارجی رو تغییر دادند تا برای اولین باری خارجی بتونه بدون شریک چینی کارخونه بزنه. قوانین استاندارد آلایندگی خودروها رو تغییر دادند. نتیجه‌اش این شد که صدها میلیون دلار راهی خزانه تسلا شد. 1.5 میلیارد دلار وام با بهره پایین به ماسک دادن. ماسک از کارگرای آمریکایی انتقاد می‌کرد که به اندازه کافی کار نمی‌کنن، شیفت‌های 12 ساعته برای کارگرای چینی گذاشت. تو دوران کرونا که کارخونه‌ها هفته‌ها تعطیل بودن، کارخونه شانگهای تسلا فقط 2 هفته درش رو بست. چین کمک کرد ماسک و تسلا به این جای برسن که امروز هستن. اما این همه داستان نیست. چینی‌ها به دلیل علاقه‌شون به غذاهای دریایی، اصطلاحات و ضرب المثل‌های دریایی هم زیاد دارن. اونا تسلا رو به گربه ماهی تشبیه میکنن، جونوری که باعث میشه دیگر ماهی ها از ترسش سریعتر شنا کنن. چینی هم سریعتر شنا کردن. حضور تسلا و تجربه‌ای که چینی ها آموختن حالا این کشور بزرگترین خودروسازی برقی در جهان کرده. اتومبیل های برقی خوش ساخت ولی خیلی ارزون تر از تسلا. شرکت چینی BYD برای مثال از لحاظ تعداد صادرات اتومبیل های برقی تسلا رو پشت سر گذاشت. اینقدر چینی ها دارن به طور تهاجمی بازار رو با خودرو پر میکنن، خودروهای خوش ساخت ولی ارزون، که یکی از بانفوذترین افراد در حوزه اتومبیل سازی هشدار داد اگه کشورهای غربی موانعی مثل تعرفه سر راه چین نذارن، صنایع خودروسازی غرب نابود میشه. حدس بزنین که چه کسی این هشدار رو داد؟ درسته، ایلان ماسک. سهام تسلا تو این چند ماه پایین اومده. یکی از دلایلش کاهش فروش ماشیناشه. سهامدارا از کارهای متفرقه ماسک هم خسته شدن. از وقتی هم شروع شد که برای خرید توییتر خیز برداشت و بعدش هم توی اون توییتر سابق ایکس امروز مرتب نظرهای جنجالی میده و بگو مگو میکنه. اما از دست اینایی که توی ایکس جر و بحث ایجاد میکنن. حالا ماسک داره چیکار میکنه؟ با هندی‌ها وارد مذاکره شده و میخواد کارخونه بزرگ اونجا تأسیس کنه. گفته شده هدفش ساخت اتومبیل‌های ارزان‌تره زیر 30,000 دلار. الان ارزان‌ترین ماشین تسلا حدود 40,000 دلار آمریکاست. متا اول تسلا برای هند شرط گذاشت و ازش خواست که تعرفه روی واردات خودروهای برقی برای شرکت‌هایی که حاضرن 500 میلیون دلار در هند سرمایه گذاری کنند رو کاهش بده تا بتونه تسلاهای بیشتری بفروشه و سود بیشتری از هند نصیبش بشه. دهلی موافقت کرد. شاید هندی ها هم تسلا رو به یک ادویه خیلی تند تشبیه کنند. ادویه که باعث بشه نشینی و مرتب در جنب و جوش باشی. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات روزنامه ها ما بین خبرهای اصلی و مقاله ها. دونستنشون بد نیست اما لزوماً بالاتر از خبر نیستن. اسپانیا یک ویزا داره به نام ویزای طلایی. به اونایی که تو این کشور خونه مستقلاتی به مبلغ حداقل 500 هزار یورو بخرن 3 سال ویزای اقامت میده. حالا مادرید تصمیم گرفته صدور این ویزا رو متوقف کنه چون میگه باعث شده قیمتا بالا بره. توی روزنامه لابانگاردیای اسپانیا دیدم در میان کسانی که از این ویزا تا حالا استفاده کردن ایرانیان در مقام سوم قرار دارن بعد از چینیا و روس‌ها. پرتغال هم برنامه مشابه داشت که لغوش کرد. اتحادیه اروپا از این کشورها خواسته صدور این ویزاها رو پایان بدن چون علاوه بر اینکه قیمت‌ها رو بالا می‌بره گفته در بعضی موارد خارجی‌ها از اون برای پولشویی هم استفاده کرده. تو بریتانیا به خصوص لندن سرقت از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها زیاد شده. روزانه 30% افزایش داشته و به بیش از 400 هزار مورد در سال رسیده. اونم تو روز روشن، یه نفر میره تو مغازه، جلوی چشم همه جنس‌ها رو که می‌خواد برمی‌داره و میره بیرون. کسی هم باش درگیر نمیشه چون کسی نمی‌خواد ماجرا به درگیری و خشونت منجر بشه. اما صبر مردم لبریز شده. دولت برنامه‌ای حالا داره که به اونایی که 3 بار دزدی می‌کنن پابند مجهز به سیستم موقعیت یابی زده بشه تا رفته شدشون زیر نظر قرار بگیره. به پلیس هم این حق داده میشه تا مانع از ورود اونها به مراکز خرید بشن و به واحدهای ویژه پلیس هم دوربین‌های شناسایی هویت داده میشه. شاید یادتون باشه چند هفته پیش براتون گفتم ناتو، سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی، قصد داشت امسال برای اولین بار یک دبیر کل زن انتخاب کنه، اما مصلحت دید که فعلا صرف نظر کنه. دلیل غیر رسمیش این بود که اگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده آمریکا بشه بهتره که ناتو دست یک مرد باشه چون تجربه قبلی با ترامپ نشون داده بود که او رابطه خوبی با زنان قدرتمند نداره و حتی از اونا بدش میاد. به نوعی خواستن ناتو رو به اصطلاح ترامپ پروف کنن تا بهانه دست قدرتمندترین عضو ناتو ندن. حالا ناتو میخواد از لحاظ مالی هم خودش رو ترامپ پروف کنه. کار با ترامپ مثل رقص تانگوه، برای هر قدمی به جلو باید آماده باشی 2 قدم یا بیشتر به عقب بری. الان مهمترین پرونده‌ای که روی میز ناتو جنگ اوکراینه. توی فاینانشال تایمز خوندم که این سازمان در فکر تا یک طرح 5 سالی 100 میلیارد دلاری تصویب کنه که خودش رو مقابل تصمیم‌های احتمالی دونالد ترامپ واکسینه کنه، چون معلوم نیست نظر ترامپ درباره جنگ چیه. او بارها گفته اگر او رئیس جمهوری بود اصلا جنگ رخ نمی‌داد. شایعاتی هم هست که اگر او رئیس جمهوری بشه از اوکراین خواهد خواست برای صلح بعضی از مناطق رو به روسیه واگذار کنه. قبلا هم میدونید که اعضای ناتو رو تهدید کرده بود که اگه سهم خودشون از بودجه ناتو رو نپردازن او از روسیه میخواد که بهشون حمله کنه. تهدیدی که کارساز بوده چون اعضا دارن پولشون رو میدن. این عدم اطمینان از دونالد ترامپ که ناتو میخواد مطمئن بشه برای اوکراین و برای تامین تسلیحات اوکراین پول بندازه کافی در سالهای پیش رو داره، به خصوص که همین حالا روسیه دست بالا رو داره، حتی ممکنه خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین رو تصرف کنه. میلیاردها دلار کمک آمریکا به اوکراین توی برزخ کنگره آمریکا گرفتار شده چون دونالد ترامپ از همحزبی‌هاش از جمهوری‌خواه خواسته که اون رو تصویب نکنن. فقط اینو اینجا اضافه کنم که وزیر خارجه بریتانیا دیوید کامرون به آمریکا رفته، با ترامپ ملاقات کرده، بعدش هم به دیدار جمهوری‌خواهانی که مقابل تصویب این کمک‌ها ایستادن رفته تا بهشون بگه اگه به فکر اوکراین نیستین حداقل به اقتصاد و بازار و کار کشور خودتون فکر کنین، چون بیشتر این کمک‌ها نهایتاً در خود آمریکا خرج میشه صرف خرید سلاح‌های آمریکایی. اما رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان که از حامیان ترامپ از ملاقات با وزیر خارجه بریتانیا سر باز زد. حالا برگردیم به روسیه. چطوره که روسیه زیر بی‌سابقه ترین تحریم‌ها قرار گرفته اما رو پاش ایستاده و ماشین جنگیش هم از پا نیفتاده؟ الان براتون میگم. تایمز لندن به آمار ارقام صادرات بریتانیا به روسیه قبل از جنگ و بعد از جنگ نگاه کرده. بعد از جنگ فروش همه قطعات مورد نیاز برای ساخت سلاح، پهباد، تجهیزات راداری و غیره رو ممنوع کرد. اما اوکراینی‌ها وقتی موشک و بمب رو سرشون میفته، اونا رو کالبد شکافی می‌کنن و دیدن که هزاران قطعه ساخت کشورهای غربی از جمله بریتانیا توی اون سلاح‌ها به کار رفته. قطعاتی که پس از حمله به اوکراین در غرب تولید شده بوده. چطور ممکنه؟ آمار صادرات بریتانیا نشون میده همزمان که فروش این قطعات به روسیه قطع شد، فروششون به کشورهای همسایه روسیه چند برابر شد. تجهیزات نظامی و قطعات هواپیماهای بدون سرنشین و هلیکوپتر و تجهیزات ناوبری هوانوردی که ارمنستان، قرقیزستان، گرجستان و ازبکستان از بریتانیا خریدن یه دفعه 5 برابر شد. بعضی از این صادرات حتی ممکنه به خاک اون کشورها هم نرسیده باشه، چون در بعضی موارد کامیون‌ها باید از روسیه عبور کنن. چه نیازیه که دیکتاتورها و رهبرانی که تمایلات مستبد مآبانه دارن دوست دارن خودشون رو با پیامبرا مقایسه کنن؟ ولادیمیر پوتین که برای جوانهای روسیه صحبت میکرد با روایت یکی از داستانهای کتاب انجیل خودش رو با حضرت مسیح مقایسه کرد که مدافع روسها در برابر غرب شیطانیه. فقط مونده بود بگه حضرت مسیح هم دوستی نداشت چون گوش تلخ بود. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیر کست باکس جهان با نادر رو جستجو کنید و مشترک بشید. روی یوتیوب هم میتونید ما رو پیدا کنید. قرارمون هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتون هستیم.